نوزدهمین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان الهیات گفتگو در اندیشه امام موسی صدر، سخنران دکتر یوسف دانشور، اسفند 1393.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. من بناس همچنان که اعلام شده راجع به الهیات گفتگوی بین ادیان از منظر جناب امام موسی صدر با شما سروران سخن بگم. من بدون مقدمه، چون ممکنه که به راحتی وقت کم بیاریم، میرم سراغ اصل مطلب. ببینید سروران، گفتگو اگر بخوام یه ایضاح مفهومی کوتاهی راجع بهش هر شبت که اینجا به عرض شما برسانیم، وقتی فهم میشه که ما چند تا دو سه تا مفهوم نزدیک به اون رو ابتدا در مقایسه با این مفهوم و واژه گفتگو در نظر بگیریم. یکی واژه دعوت و یا ابلاغ. این دو واژه خیلی به هم دیگه نزدیکند، دعوت یا ابلاغ. شما میدونید شاید ضرورتی نداشته باشه، ولی شاید هم کمک بکنه به روشن‌تر شدن اشارات که بحث ها و حدود و سقوط مفاهیم. شما میدونید گفتگو رو در انگلیسی میگن دایالوگ. اشارات به حضور شما که دعوت رو میگن کال، ابلاغ رو میگن پروکلیمیشن، و یه مفهوم سوم یا چهارمی بسته به این که اشارات که دعوت و ابلاغ رو جدا بدانیم یا یکی بدانیم هست، به اسم مفهوم جدال، مجادله، مناظره. من همه اینها رو به یک معنا به کار میبرم که اینجا دیگه ما با دیالوگ سر کار نداریم، با دیالکتیک سر کار داریم یا با دیبیت سر کار داریم. این دوتا رو هم به یک معنا به کار میبرم. خب تفاوت اینها اگر روشن بشه، کم و بیش مشخص میشه که ما وقتی از گفتگو سخن میگیم دقیقاً از چه مقوله‌ای داریم حرف میزنیم. ببینید سروران، یه وقت ما از شبت یک حقیقتی رو فکر میکنیم که داریم، میدانیم و دیگران رو به آن حقیقت میخوانیم. یک مواجهه ایست یک سویه، ما دارنده اون حقیقتیم، گمان میکنیم که دیگران ندارند و میخوام این حقیقت رو به او عرضه کنیم و به تعبیری کالایی داریم که دنبال خریدارش هستیم. این دعوت، دیگران رو دعوت میکنیم به این حقیقت، یا این حقیقت رو به دیگران ابلاغ میکنیم، با اندک تفاوتی که ممکنه بین این دوتا باشه. یه وقت است که ما مواجهمون با دیگران اشارت که مواجهه دو سویه هست. در این صورت ما یا خدمتون اشارت که درگیر گفتگو هستیم و یا درگیر مجادله و مناظره هستیم. این دو تا مفهوم خیلی با هم دیگه متفاوت هستن و اگر ما مرز بین اینها رو و همچنین مرز گفتگو رو با دعوت و ابلاغ متوجه نشیم، اصلا بحث گفتگو و مفهوم گفتگو این وسط گم میشه. خدمتتون عرض شود که در به اصطلاح جدال، دیبیت یا دیالکتیک، بعد از این قراره که دو طرف هر کدام فکر میکنند که حقیقتی رو واجدند، میدانند، و طرف مقابل در واقع فاقد اون حقیقته و لذا عرض شود که راه استدلال آوری رو، به قول غربی ها آرگومنت رو، برای قانع کردن طرف مقابل انتخاب می کنند تا این حقیقت رو به طرف مقابل در واقع بقبولانند. پس نگاه کنید در اینجا ما دو طرف داریم که این دو طرف هر کدومشون یا دست کم یکیشون خودش رو واجد حقیقت میدونه، گرچه اشارت که هر دو طرف ممکنه هم دیگه خودشون رو، هر کدوم خودش رو واجد حقیقت بدانه، منتها هر کدام میخواد حقیقت خودش رو به دیگری عرضه کنه و دیگری رو نسبت به حقیقت خودش متقاعد کنه. اینجا اشارت که به اصطلاح هر کدوم از طرفین نسبت به دیگری خودش رو در موضعی بالاتر میبینه، در موضعی بهتر میبینه از نظر دسترسی به حقیقت. من حقیقتی رو دارم که شما ندارید، درسته؟ پس موضع و مقام طرفین از نگاه اونهایی که در بحث درگیر هستند مساوی نیست، نامساویه کاملا. اما وقتی به گفتگو میرسیم، ما برخلاف دعوت و ابلاغ با رابطه باز دو سویه در واقع مواجه هستیم. منتها برخلاف خدمتتون شود که جدال و مناظره، در اینجا طرفین خودشون رو در اشارت که جایگاه و مقام برتر نمی‌بینند، بلکه در مقام و جایگاه مساوی می‌بینند. درسته؟ هیچ کس با اشارت که لحاظ این که با عنایت این که واجد حقیقتیست وارد گفتگو به معنای اخص کلمه نمیشه. هر کسی وارد گفتگو میشه، وارد گفتگو میشه تا حقیقتی رو کشف کنه، درسته؟ حقیقت رو دریابه و البته هدفش میتونه نظری باشه یا عملی باشه، یا میخواد از شبت که به اصطلاح نظرن حقیقت رو درک کنه، در واقع از سر علم جویی و فطرت علم طلبی وارد گفتگو شده تا حقیقت رو بفهمه، یا اینکه میخواد حقیقت سخن طرف رو بفهمه، بفهمه که طرف چی میخواد بگه. درسته؟ ممکنه لزوماً دنبال این نباشه که حالا ببینه حرف طرف درست یا نادرسته، ولی خود این که متوجه بشه طرف چی داره میگه میتونه موضوعیت داشته باشه. در هر دو صورت، و البته میتونه هدفی عملی هم داشته باشه، به این معنا که اشارت که مشکلی بناست حل بشه، سوء تفاهمی بناست برطرف بشه، درگیری و تنشی قرار از میان برداشته بشه و الی آخر. پس در اصلت ما در گفتگو با دو تا طرف یا اطراف مساوی هستیم، مواجه هستیم که در تلقی خودشون مساوی هستند و حقیقتی رو نمیخوان لزوما عرضه کنن، بلکه حقیقتی رو میخوان کشف کنن، یا البته ممکنه حتی بخوان به دیگری کمک کنن که اون حقیقتی رو که خودشون فکر میکنن پیش خودشونه کشف کنه. ولی اصلا حرف نیست که، حرف این نیست و موضع و نگاه این نیست که حالا من در وضعیت بهتری هستم، طرف مقابل در وضعیت مثلا پایین تری هست، حالا من باید او رو بکشم بالا برای اینکه مثلا در وضعیتی مناسب قرار بگیره. اصلا این وضعیت وجود نداره. خب این راجع به گفته بود. مدار اجمالا حالا که اینو عرض کردم، اینو عرض بکنم که خدمتتون شود که گفته بود گرچه به لحاظ لفظ در واقع تداعی میکنه مواجهه کلامی رو، یعنی مواجهه که بالاخره درش کلام چه مکتوب چه ملفوظ نقش داشته باشه، منتها مدتی است که بعضی ها که در حوزه خصوص غربیان که در حوزه که عرشبت که گفتگو فعال هستند و اهل نظر، از گفتگوی به اسم گفتگوی زندگی دارن سخن میگن. خودشون غربی ها میگن dialogue of life، گفتگویی که در بستر زندگی واقعی افراد صورت میگیره. نوعاً این رو به اصطلاح به صورت گفتگوی از پیش طراحی نشده‌ای که بین افراد ممکنه در جامعه صورت بگیره. شما سوار اتوبوس میشید، کنارتون یه مسیحی نشسته، کنارتون یه یهودی نشسته، یا کنارتون عرشبت که آدمی با هر مسلکی نشسته، یا کنارتون کسی نشسته که راجع به یک مسئله‌ای که شما هم عرشبت که بهش معتقدید، یه باوری که شما هم دارید، نظر دیگری داره و به هر جهت یه بحثی بدونی که از پیش طراحی بشه با هم دیگه به اصطلاح انجام میدید و اونجا مفاهمه صورت میگیره یا نمیگیره، حقیقت منکشف میشه یا نمیشه. این گفتگوی زندگی است، گفتگویی است که شما در بستر زندگی بدون برنامه‌ریزی قبلی و بدون نقش و طرح پیشین به اصطلاح درگیرش میشید. اما من گمان میکنم که میشه مفهوم گفتگو رو و گفتگوی زندگی رو به نحوی توسعه داد که اساساً خود زندگی کردن با همدیگر رو در بر بگیره. شما عرشبت که با همسایتون که ممکنه حتی ارتباطتون هم صبح به صبح یه سلام گذرا و یه احوال پرسی بسیار گذرا باشه، با اینها رابطتون رابطه گفتگوست. شما با خدمتتون عرشبت که دوستتون که گاه به گاه او رو در محل کار میبینید، گاه با خانواده بی خانواده او رو به خانه خودتون میارید یا شما به خانه او میرید، ولو عرشبت که راجع به هیچ مسئله بحث و تبادل نظر نکنید ولی وارد گفتگو هستید، به خاطر اینکه تو همه این مبادلات، تو همه این مواجهه ها نوعاً یا از طریق گفتار یا از طریق عمل تبادل اندیشه صورت میگیره. شما یاد میگیرید و یاد میدید. تصور کنید که شما میرید خونه دوستتون، میبینید که عرشبت که دوستتون در تربیت فرزند تو فرزندشون شیوه خاصی داره. مثلا عرشبت که نسبت به برنامه‌های تلویزیون خدمتتون عرشبت که و اینکه بچه‌شون چه برنامه‌هایی رو ببینه و چقدر رو ببینه یه حساسیتی به خرج میده. شما از این ممکنه یاد بگیرید که این واقعا ممکنه جای حساسیت داشته باشه، واقعا نکاتی اینجا باشه که من باید نسبت بهش عرشبت که حساس باشم. این یعنی عرشبت که به اصطلاح گفتگوی حیات، گفتگوی زندگی، یعنی گفتگویی که لزوما از طریق گفتار نیست، از طریق با هم زیستن در واقع صورت میگیره. به این معنای عام گفتگو سروران اساساً عرشبت که خصلت تمدن انسانیه. اگه گفتگو نبود به تعبیر دقیق تر فرهنگ و تمدن اسلامی اساساً چه انسانی اساساً شکل نمی‌گیره. یعنی ببخشید، اگر این گونه نبود که انسان‌ها تبادل نمی‌کردن تجربیات و معارفشون رو با هم دیگه، همافزایی داشته‌های انسان‌ها صورت نمی‌گرفت و پیشرفت و ارتقاء فرهنگی و تمدنی اساساً صورت نمی گرفت، یا دست کم در این قیاس چشمگیری که انسان عرشبت که ازش برخورداره صورت نمی گرفت. اساسا نمیشه انسان رو و زندگی انسان رو بدون گفتگو به اصطلاح تصور کرد. میشه گفت که کل حیات انسان یه گفتگوی بزرگه. میشه به یک تعبیر گفت که همه 7 میلیارد یا حالا 7 میلیارد خورده انسان که بر کره زمین دارن زندگی میکنن، به خصوص با اشارت که سرعت ارتباطات الان در یه گفتگوی بزرگ درگیرند، و میشه گفت که در این گفتگوی بزرگ خورده گفتگوهایی داریم. مثلا در حوزه علم ما یه گفتگوی بزرگ داریم، در حوزه فلسفه گفتگوی بزرگ داریم، در حوزه اخلاق گفتگوی بزرگ داریم، در همه تکنولوژی گفتگوی بزرگ داریم، در دین هم ما یه گفتگوی بزرگ داریم. عملا هست، چه ما بخوایم چه ما نخوایم. نکته‌ای که هست به خصوص راجع به دین اینه که بشر امروز هر شبت که به قول قرآن بصرش نسبت به تکثر ادیان، به تعبیر غربی ها دیگری دینی یا دیگر دینی religious others، هر شبت که حدید شده، تیز شده، یعنی این رو با همه وجود خودش فهم کرده و احساس کرده و لمس کرده که آقا دیگرانی هم هستن که گونه دیگری دنیا رو میبینن، انسان رو میبینن، جامعه رو میبینن، زندگی رو میبینن و به گونه دیگر که گاه خیلی متفاوته با آن نحوی که ما زندگی میکنیم دارن زندگی میکنن، خودشون رو نجات یافته میدونن، خودشون رو خوشبخت میدونن و اتفاقا ما رو هم ارشبت که این بین به اصطلاح بی نصیب از هر گونه خوشبختی و سعادتی میبینن. تو این تکثر رو بشر امروز خوب فهم کرده و آرام آرام با اهداف نظری و عملی به این نتیجه رسیده و نوعاً از غربی ها، یعنی طبیعتاً از غربی ها این شروع شده چون اونها زودتر از ما متوجه این ماجرا شدن، به این نتیجه رسیده که باید از سر قصد و برنامه یه گفتگویی رو بین ادیان مختلف در واقع ترتیب بده. به این نحو آنچه که ما امروز گفتگوی بین ادیان مینامیم در واقع شکل گرفت. خب ولی اون معنایی که از گفتگو خدمت شما ارائه دادم اون معنا در ذهن شریفتون هست. گفتگو اینجا به چه معناست؟ گفتگو معنای دیبیت نیست، درسته؟ یعنی شما همین که مسیحی رو میبینید میگید آقا آخه این چه حرف نامعقولیه که عرشبت که خدا هم سه تا باشه و هم یکی باشه، و بعد او رو به عرشبت که تلاش وامی دارید که با شما وارد مناظره بشه، شما در حال گفتگو نیستید. شما دارید به طرف میگید که آقا شما، نمیخوام بگم او حرفش درسته ها، میخوام بگم که وقتی شما اینگونه وارد عرشبت که تعامل کلامی و فکری میشید با طرف، شما در حال گفتگو نیستید، شما در حال جدال هستید. ممکنه جدال احسن باشه، ممکنه هیچ اشکالی هم نداشته باشه، توضیح هم شده با اینها، که البته باید احسن باشه و الا اساسا عرشبت که از پایه خدمتون عرشبت که مردوده و غیر اخلاقی و اینها. اون وقت شما طرف رو وادار میکنید که او از خودش دفاع کنه. پس شما در واقع به اصطلاح در واقع خودشون رو در خودتون رو در موضعی بالاتر دیدید، او رو در موضعی کهتر دیدید و دارید او رو عتاب و خطاب میکنید و از او عرشبت که استنتاق میکنید و از او پاسخ میطلبید و الاخر. این دیگه گفتگو نیست. اونی که امروز به اسم گفتگو مطرحه همون معنای گفتگویست که خدمت شما در واقع عرض کردم. خب این گفتگوی بین ادیان ببخشید، اما گفتگوی به اصطلاح بین ادیان وقتی مطرح میشه و وقتی مطرح شد، خودش به عنوان یه موضوعی که انسان متدین نیاز داشت که نظر دینش رو راجع بهش بدونه مطرح شد. درسته؟ شما الان خدمتتون نشود که براتون این مسئله هست که خدمتتون نشود که آیا مثلا فرض کنید که این اخلاقی هست که از دفترچه بیمه دیگری، دینی هست، شرعی هست، مجاز هست که از دفترچه بیمه دیگری استفاده کنید یا نه. آیا خدمتتون نشود که مدرنیته، هر تعریفی که ازش داریم، با دین سازگار هست یا نه، دین او رو تایید میکنه یا نمیکنه. اشارت که پسا مدرنیته چی؟ دین تاییدش میکنه یا نه؟ صدها موضوع رو شما تحقیق میکنید که به عنوان متدین نیاز دارید که احساس نیاز میکنید که نظر دین رو، دین خودتون رو راجع بهش بتونید، چون متدینید و چون میخواد متدین زندگی کنید. درسته؟ اساسا اندیشه دینی و به تعبیر الهیات معنایی که من الان اینجا دارم به کار میبرم، یعنی به هم معنای اندیشه دینی، الهیات به عنوان رشته‌ای که بناست نظر دین رو راجع به موضوعات و مقولات مختلف به ما عرضه کنه، کشف کنه، استخراج کنه و عرضه کنه و تبیین کنه. الهیات به این معنا، نه معنی کلامی که ما داریم و اینها. الهیات کارش اینه. ببخشید. خب خدمت با سعادتتون عرض کنم که حالا موضوع گفتگو وقتی مطرح میشه، شما یه متدین قاعدتاً ناگزیرید که چیکار کنید، خودتون رو ناگزیر احساس میکنید که چیکار کنید، که برید سراغ دینتون و از او استنتاق یا استفتاء کنید یا استفسار کنید، بپرسید که من راجع به این گفتگو چه نگاهی باید داشته باشم، چه موضوعی باید داشته باشم، واردش بشم نشم، درست اصلا ورود درش، درست نیست اصلا، چه بسا دینتون بهتون بگه که آقا شما فقط باید دیگران دعوت کنید، فقط پیامی رو که در متون مقدستون اومده باید ابلاغ کنید. گفتگو یعنی چی؟ یعنی چی که شما خودتون رو مساوی با دیگری تلقی کنید در حالی که عرشبت که حقیقت کلش نزد شماست، یا به شما بگه که علاوه بر اون خدمتتون عرشبت که شما باید برید و با دیگران جدال کنید، ولو جدال احسن، مجادله و مناظره کنید، دیبیت کنید و از این طریق سعی کنید به اونها کمک کنید که حقیقت رو بفهمند، حقیقت که شما از شبت که در اختیار دارید و اونها در اختیار ندارند و اینها. پس ناگزیرید برید سراغ خدمتتون اشراف دینتون. و وقتی این سوال براتون مطرح شد، سوالات دیگری هم مطرح میشه. ببینید، میدونید یکی از اولین سوالات اینه، من عرض خواهم کرد، اولین سوالات اینه که اصلا موضع اون نسبت به من چه جور موضعیه، اون تا چند اندازه خدمتتون اشراف که به اصطلاح عمل و فکر دینیش ارزش داره و اعتبار معرفتی داره. یکی از مسائلی که شما برای اینکه به اصطلاح نظر دینتون رو راجع به گفتگو با دیگر دینی، با مسیحی، یهودی و غیره بدونید، نیازه که ابتدا فیصله پیدا بکنه. همینه که بالاخره آقا این مسیحی، این یهودی، این بودایی، از شبت که فکر دینیش، اندیشه دینیش و عمل دینیش هیچ ارزش عملی و اعتبار معرفتی و معرفت شناختی داره یا نداره. اصلا ممکنه تو این حرفای این چیزی بتونه، آخه گفتگو برای فهمیدنه، اصلا چیزی تو این حرفای ایشون اینها میتونه باشه که ارزش فهمیدن رو داشته باشه، که انسان وقت گران قیمت خودش رو به خصوص اگرم مؤمن هست و مسلمان صرف بکنه که این حرفا رو بفهمه. و بعد از اینکه فهمید ممکنه چیزی باشه که قابل یاد گرفتن و اتخاذ و اقتباس باشه یا نه. اینا رو آدم باید فیصله بده ابتدا. ببخشید یه صلواتی ختم بفرمایید. خب اینجاست که الهیات گفتگو به وجود میاد. الهیات عرض کردم به عنوان رشته‌ای که بناس چیکار کنه؟ بناس به پیروان ادیان بگه که شما نسبت به مقولات و موضوعات مختلف چگونه باید فکر کنید، چه موضعی باید بگیرید و حتی چگونه عمل کنید. من البته اینجا وقت نیست که بگم چرا الهیات رو اینگونه معنا میکنم، چرا مثلا با کلام منطبق نیست، با اون متخابط و اینها، ولی فعلا میتونیم برای قرارداد با هم دیگه توافق کنیم برای بحثمون. اشارت که بحثمون رو در این فرصت کوتاهمون در واقع پیش میبره، استعجالا با هم دیگه این توافق رو در واقع بکنیم. خب اینجا الهیات گفتگوی بین ادیان به وجود میاد خود به خود. بنابراین الهیات گفتگوی بین ادیان میشه اون بخشی از الهیات، الهیات یک دین، که کارش تنسیق نگاه دین مربوطه هست نسبت به گفتگوی با پیروان ادیان دیگه و ادیان دیگه. حالا این تعریف باز استعجالی و اجمالی که من از عرشبت که الهیات، عرشبت که گفتگوی بین ادیان بخوام خدمتتون عرضه کنم. خب نگاه کنید، من عرض کردم که هر انسان متدینی با مقوله گفتگو وقتی مواجه میشه، از آن جهت که متدینی، این سوال براش پیش میاد که خب آیا ما واقعا باید نسبت به این مقوله چگونه برخورد کنیم، چگونه فکر کنیم و چگونه عمل کنیم. درسته؟ و اینجا الهیات گفتگوی بین ادیان زاده میشه از این دغدغه متدینانه و تلاش برای این که از دین خدمتتون شود که شما به عبارتی در واقع اون موضع درست رو و دینی رو و جائز و مشروع رو و شایدم الزامی رو نسبت به گفتگو استخراج کنید. خب امام موسی صدر نابغه گفتگو شود که در یه همچین وضعیتی قرار گرفته. ایشون مسئله گفتگو رو به عنوان یک مسئله کاملا ملموس وقتی سال 1338 رفتن لبنان با همه وجود خودشون لمس کردند. کثرت اشرت که ادیان و فرهنگ ها، کثرتی که خدمتتون اشرت که به راحتی میتونه تبدیل به جدال، جدال معنای فیزیکیش و نزاع و جنگ بشه و گاه به گاه میشه. خدمتتون اشرت که کثرتی که در اون به اصطلاح اون گروه دینی خود حضرت امام موسی صدر یعنی تشیع در وضعیت فوق العاده نامناسبی قرار داره، در ارتباط با گروه های دیگر دینی چندان به حساب نمیاد اساساً علارغم گذشته درخشانی که داره، این کثرت با این مشخصاتش اشارت حضور شما که به اصطلاح خود به خود در واقع برای امام صدر مسئله گفتگو رو مطرح میکنه. خب امام صدر به عنوان یه عالم یا عالم یه مجتهده اشارت که قطعا متدین باید تکلیف خودش رو با گفتگو به ما و متدین روشن کنه. یعنی چی؟ یعنی باید بره سراغ قرآن و سنت و برای خودش یه الهیات گفتگو درست کنه و امام صدر این کار رو دقیقا انجام داد. خب ببینید، من قبل از اینکه وارد الهیات گفتگوی امام صدر بشم، اجازه بدید یه نکته روش شناختی بسیار مهم رو خدمتتون عرض کنم. ببینید سروران، امام موسی صدر اثر الزام وارد گفتگو شده، در شکی نیست. یعنی عرض کردم ایشون خودشون رو وقتی رفتن لبنان در وضعیتی دیدند که واقعا به این نتیجه رسیدن که مگر این که وارد گفتگو با دیگران دینی بشن، اساسا نمیتونن به اهداف خودشون برسند. درسته؟ بنابراین راه به یک معنا راه منحصر به فرد باید گفتگو بود. شما نمیتونید توی اشرفت که یه جامعه ای که فرقه های متعدد وجود دارن، ادیان و مذاهب متعدد وجود دارن، خدمتتون اشرفت که هر کدوم حرف خودشونو میزنن، هر کدوم خودشون رو اهل نجات میدونن، هر کدوم دستگاه فکری و الهیاتی خودشون رو حق و به اصطلاح کارا و مؤثر میدونن، بیاید با اونها وارد به اصطلاح دیبیت و مجادله و مناظره بشید برای اینکه وضع رو اصلاح کنید، برای اینکه تنش رو بردارید. میدونید مجادله از کردم هدفش چیه؟ هدفش این که حقیقت رو بقبولونه و اگر دنبال به اصطلاح وحدت هست، وحدت دیگری با خوده. آدم مجادل دنبال وحدت دیگری با خوده، هرگز احتمال نمیدید خودش میخواد با دیگری واحد بشه، یعنی همیشه میخواد دیگری بیاد به طرف خودش، نه که خودش میخواد بره به طرف دیگه. در یه همچین بستری اگر امام صد افشارت که سراغ مجادله میرفت، در واقع میخواست به همه میگفت، یعنی در واقع معناش این بود که به همه ایشون داشته میگفته که شما بیاید مثلا اسلام شیعی به قرائت بنده رو بپذیرید تا هم ما واحد بشیم، تا تنش نباشه، تا وحدت باشه، تا مشکلات لبنان رفع بشه، تا مشکلات شیعیان رفع بشه و الی آخر. و اصلا معقول نبود، برای یه الزام بوده که امام صدر رو وارد گفتگو کرده و این ممکنه نقصی بر نگاه امام، بر الهیات گفتگوی بین ادیان امام تلقی بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این الهیات گفتگو تحت تأثیر یک الزام عملی شکل گرفته، یعنی بالاخره باید ایشون یه الهیات گفتگویی می‌داشت که گفتگو رو تجویز کنه و حتی حدود و ظهور گفتگو رو، مشخصات گفتگو رو، شرایط گفتگو رو، اون جزئیاتی رو که باید از به اصطلاح دین می‌گرفته تحت همین الزام اشرفت که ایشون استخراج کرده. بنابراین کسی ممکنه بگه که این الهیات گفتگو بیشتر از آن که تحت به اصطلاح تأثیر و به پیروی از قرآن و سنت شکل گرفته، از واقعیت موجود شکل گرفته، از الزامات موجود شکل گرفته و اون وقت این رسالت و اعتبار این دستگاه رو زیر سوال میبره. این هم اشتباهی. از شبت که به گمان بنده این میتونه یه اشکال باشه، ولی میتونم یه اشکال نباشه. از اون طرف انتظاری اندیشیدن و بریده از شرایط اندیشیدن میتونه به اندازه همین تحت الزامات عملی و خارجی اندیشیدن دوچار مشکل باشه. یعنی کسی که بریده از جامعه هست و مسئله رو لمس نکرده و مسئله رو متوجه نمیشه، ندیده مسئله رو، معنای واقعی کلمه، این آدم با مسئله به احتمال قوی نمیتونه درست مواجه بشه. ولی انسانی که یعنی تفکر در واقع یه جور تفکر انتزاعی، تفکر بریده از واقعیت نسبت به موضوع داره، تفکر بریده از واقعیت به راحتی میتونه خطا باشه، همچنان که تفکر تحت الزام واقعیت میتونه ریشه در صرفا الزام واقعیت داشته باشه، تا اشعار که به عبارتی منابعی که حقیقت دینی رو میخوان به ما عرضه بکنند. میخوام بگم ببینید این هر دو طرف ممکنه مشکل داشته باشه، و به عقیده بنده مشکل اندیشیدن تحت در واقع تأثیر و فشار الزامات واقعی کمتر است از مشکل اندیشیدن انتزاعی. بسیاری از موارد ما انتزاعی اندیشیدیم، بعد فهمیدیم، حالا وقتیست من نمونه هاشو بگم و باز کنم با شما در میان بگذارم، بسیاری از اوقات ما اشعار که انتزاعی اندیشیدیم سالهای سال گمراه شدیم، دنبال چیزایی گشتیم که اصلا وجود نداشتن، بعد تازه فهمیدیم وجود نداشتن. ببینید سرورم، اصلا فکر نکنید که الهیات تجربه پذیر نیست. الهیات هم یک معنا تجربه پذیره، باز وقت نیست من اینو توضیح بدم خدمت شما. الهیات هم به یک معنا تجربه پذیره. حالا من یه مثال دیگه، حالا نمیتونم این رو نگم، شما نگاه کنید، مدتی بود که بزرگان ما دنبال اقتصاد اسلامی میگشتن. امروز چند نفر شما میبینید دنبال اقتصاد اسلامی باشه؟ بعضیا تا جایی پیش میرفتن که میگفتن حتی فراتر از مکتب اقتصادی، حتی فراتر از مکتب اقتصادی ما دنبال علم اقتصاد تو اسلام تو متون دینی هستیم. امروز چند نفر شما پیدا میکنید دنبال همچین چیزی باشه؟ من سراغ ندارم. میدونید چرا؟ چون 35-6 سال تجربه نشان داد که همچین چیزی وجود نداره. نمیگم ممکنه کسانی باشن که کسانی نیستند که به اصطلاح بگن نه آقا هنوز وجود داره، هنوز ما به اصطلاح وقت داریم، هنوز فکر میکنیم، پیدا میکنیم بالاخره. آره، از این پیدا میکنیم بالاخره در مورد هیئت بطلمیوسی هم گفته میشه. وجهید یعنی کسانی هستن که تو به اصطلاح همین الان دل به هیئت بطلمیوسی بستن و فکر میکنن ممکنه یه وقتی هم هیئت بطلمیوسی در مقابل هیئت کوپرنیکی قد علم کنه، دوباره بیاد و به اصطلاح در واقع پذیرفته بشه با اینا. معلومه که ما در عالم اشارت که واقعی همچین به عبارت نگاه ها رو و تمایلات رو خیلی جدی نمیگیریم. منظورم انشای الهیات هم بیر من رو تجربه پذیرم، بیش من رو هستم تجربه پذیرم، میدونید؟ و اگر امام موسی صدری در اشارت که عالم واقعی با مسئله مواجه شده و سعی کرده اندیشه کنه، این لزومن به این معنا نیست که این عالم واقعی خودش رو تحمیل کرده و نه الزامات اشارت که متون و الهیات و دینی که او بهش تعلق داره با اینها. و من درس خواهم کرد که اتفاقا اشعاری این بزرگوار واقعا به اصطلاح در استخراج این الهیات خودش از متون مقدس بسیار موفق بود، با اینکه اصلا سابقه ای نداشته. میدونید ایشون سال 1338، شما فرض کنید که طلبه ای مثلا 20 سال 25 سال در حوزه علمیه قومه که 70-80 سال پیش درس خوانده. ما همین الان تو حوزه مدبنده خودم موضوعی هستم، الان اونجا هستیم، همین الان هم ما به حوزوی ها نمیتونیم بگیم، حوزوی ها که سهر به دانشگاهی ها نمیتونیم بگیم که آقا گفته بوین چی. ایشون سال 1338 به راحتی این رو فهم کرده و رفته سراغ حل مسئله. این خیلی من رضا میگم اون نابغه گفتگوست، اون حالا نبوغش در همه ابعاد زندگیش لابد بوده، اونی که منو خیلی جلب و جذب میکنه این نبوغش در اثرت که خود رو به اصطلاح منطبق کردن، سازگار کردن با شرایط جدید، شرایط جدید رو دقیقا فهم کردن و تلاش کردن و تلاش داده قابل ملاحظه ای صاحب بقیه بنده برای اینکه مسئله رو حل کنه باید. خب پس این مشکل روش شناختی نباید وجود داشته باشه. بله ممکنه در مواردی کسایی از سر الزامات حرف بزنن، اصلا متن مقدس رو فراموش کنن، اصلا دین رو فراموش کنن، حرفای خودشونو به اسم دین بزنن. اینا رو ما داشتیم، قطعا اینجوریه، درسته؟ یه وقت میبینی که متدینان یه حرفایی رو به دینشون نسبت میدن صرفا برای اینکه دینشون کارا جلوه بدن، که حرفا مثل همون قصه اقتصاد اسلامی، علم اقتصاد اسلامی است که بناست از دل دین در بیاد، درسته؟ درسته در موارد اینجوریه، ولی در همه موارد قصه از این قرار نیست. امام موسی صدر یه عالمه، یه مجتهده، دقیق النظر، آگاه به آنچه که خونده، عرشبت که قرآن رو فهم کرده، که به استبدهدی که انسان میتونه فهم کنه متون رو فهم کرده و در مسیر خدمتون را که تلاش میکنه که به این مسئله جواب بده. ببینید سروران، الهیات گفتگو میشه گفت که دوتا بخش داره، باید سریع‌تر حرف بزنم. یه بخش الهیات گفتگو همون بخشی که غربی ها بهش میگن الهیات ناظر به ادیان، درسته؟ theology of religions. در الهیات ناظر به ادیان در واقع عمده مبانی نظری الهیات گفتگو پرداخته میشه. اونقدر الهیات ناظر به ادیان در الهیات گفتگو مهمه که تقریبا میشه گفت برای خیلی ها الهیات گفتگو همین الهیات ناظر به ادیان. الهیات ناظر به ادیان چیه؟ چه مسئله ای رو میخواد در واقع بررسی کنه و فیصله بده؟ الهیات ناظر به ادیان سوال عمدهش همینه که آقا این دیگران دینی، همین که اول عرض کردم، فکر و عملشون از چه ارزش معرفت شناختی، اعتبار معرفت شناختی به ارزش عملی برخورداره؟ این مسیحی که عرشبت که توحید رو به نحو خدا رو به نحو خاصی میفهمه و به تعبیری توحید رو به نحو خاصی، توحید رو تسلیسی میفهمه، برخلاف اسلام که توحید رو در واقع به اون معنای توحیدیش میفهمه، درسته؟ مسیحیان هم موحدن دیگه، اینه که ما میدونیم این که توحید رو تسلیسی میفهمه. اون یهودی که خدا رو به نحوی متفاوت از، گرچه باز توحیدی میفهمه ولی خدا رو متفاوت از اسلام میفهمه، اون مسیحی که خدمتتون عرض که آداب عبادی خودش رو به نحو خاصی انجام میده و به اصطلاح برای خودش آیین زندگی دینی خاصی قائله، به نحو خاصی زندگی میکنه، فکر میکنه این دینیه و خدا این رو میخواد، ارتباطش رو با خدا به نحو خاصی برقرار میکنه، این عرض که اندیشه هاش و این عملی که داره میکنه چقدر ارزش داره و چقدر اعتبار داره، چقدر درسته؟ این سوالی است که در الهیات ناظر به ادیان، یعنی در اولین بخش و بخش بسیار مهم الهیات گفتگوی بین ادیان مطرح میشه. سروران میدونن اینجا سه تا موضوع رو برای اولین بار آقای جان هیک تنسیق کرده، درسته؟ گفته که شما نسبت به دیگر ادیان میتونید انحصارگرا باشید. یعنی چی؟ یعنی بگید که آقا همه حق بر اختیار منه، تنها دین من اشارت که تنها دین من بر حقه و نجات بخشه و ادیان دیگه اشارت که بر حق نیستند و قاعدتا نجات بخشم نیستند. یه نگاه دیگه، نگاه اشارت که کثرت‌گرایانه، به قول خودشون پلورالیستی، که اونی که بهش میگن ریلیجیوس پلورالیسم، که میگه همه ادیان به نحوی از آنها واجد درجاتی کم و بیش مساوی از حقیقت هستند، هیچ کدومشون حقیقت مطلق نیستند. و نگاه سوم که میگن نگاه شمول گرایانه، اینکلوسیویسم، که به نحوی در این نگاه شمول گرایانه طرف الهیدان متدین دین خودش رو به گونه ای معنا میکنه که در واقع همه ادیان دیگه به نحوی درش داخل میشن، درسته؟ مثل این که شما بیایید بگید که به عبارتی، حالا شاید این کمک بکنه، مثل این که شما بیایید بگید که آقا مسیحی و یهودی و بودایی و اینها همه بیایید منم مسلمانن، بنابراین شما در واقع دارید میگید فقط دین اسلام بر حقه. جهت این که اونها رو بیرون نمی کنید از حوزه حقیقت و نجات و نمیگید که اونها واجد حقیقت نیستن و نجات نخواهند یافت، اینه که چی؟ میگید اینها در محدود قلمرو اسلام هستند و دارن زندگی میکنند، درسته؟ این سه تا نگاه، اشعار که نگاه انحصارگرایانه اکسکلوسیویسم، نگاه خدمتتون شود که کثرت‌گرایانه پلورالیسم، و نگاه شمولگرایانه اینکلوسیویسم. خب خدمتتون عرض شود که ممکنه کسی اینجا یه راه دیگری هم پیشنهاد بکنه، یه گزینه و شق دیگری هم، یه پاسخ دیگری هم به این سوال بده. امام مصطفی به این سوال باید ابتدا جواب میده. نکته که راجع به امام موسی اسد برای من خیلی جالبه اشارت که اینه که امام موسی اسد یه عالم به یه معنا سنتی بود. حالا شما ممکنه بگید نه ایشون خیلی روشن فکر بود و اشارت که ایشون یه عالم سنتی بود. سنتی بود یعنی چی؟ یعنی به تعبیر امروزی ها چارچوبای هرمنوتیکیش سنتی بود. یعنی اشاره که این متن رو معنای تحت لفظیش میفهمید.
درسته؟
این متن رو در واقع شال و دوشکنی درش نمیکرد. نمی اومد کل متن رو مثلا استعاری فهم نمی کرد، تمثیلی فهم نمی کرد. هر جا که مشکل پیش می آمد دست به اشرفت بزرگ شما که در واقع تفسیرها و تعدیلهای به اصطلاح گاه به گاهی خودسرانه نمی برد. نه، او فکر می کرد که این متن اشرفت که به همین به اصطلاح سبک و سیاق با همین کلماتش اشرفت که از طرف خداوند به اصطلاح به جبریل داده شده، به جبریل بر قلب مقدس حضرت ختمی مطهرات محمد مصطفی صلوات الله علیه نازل کرده و این رو باید اشارت که به همین نه فهم کرد. یعنی او اراده جدی داشته خداوند که این رو به ما به همین گونه تفهیم کنه و ما هم باید به همین نه بفهمیم و بر اساس زندگی کنیم و عمل کنیم. این نگاه سنتیه. نگاه فراسنتی، پساسنتی نگاهی است که همیشه سعی میکنه که در این نظام هرمنوتیکی دستی ببره و یه شیوه دیگری از تفسیر رو انتخاب کنه. متعدد هست، درسته؟ در خود جامعه ایرانی ما کسانی هستن که اشراط یه دستگاه هرمنوتیکی دیگری رو پیشنهاد میکنن و پیروی میکنن طوره. ولی امام موسی صدر به این معنا سنتی بوده. خب حالا نگاه کنید مسئله چیه؟ مشکلی که ما مساسات واقعاً باش مواجه بوده و قطعاً باش مواجه بوده چیه؟ مشکل اینه که اشرفت که یک امام مساسات چون سنتی نظارگراست. دقیقاً وقتی میگم ایشون نظارگراست به این معنا، این نظارگری بار منفی هم داره ها. منتها در حوزه سیاست بار منفی داره، در حوزه بحث‌های کلامی لزوماً بار منفی نداره. ما الان در حوزه الهیات هستیم. انحصارگراست این معنا که معتقده که دین اسلام حقه. من شواهدش رو میتونم به راحتی عرضه کنم، ولی از این ساعتی که تون تون داره میگذره خدمتتون شاید که میترسم که یه وقت به اصطلاح کار دستمون بده با این. ایشون قطعا معتقده که اسلام شاید که دین حقه و دین مهیمنه، متوجهید؟ و قطعا معتقده که اگر کسی هر شود که حقیقت این دین رو متوجه بشه حتما باید این دین ایمان بیاره و الی آخر. انحصارگراست به این معنا مانی عالم سنتی. از شواهدش من مجبورم الان بگذرم، شاید بعد در ضمن عرایضم این رو روشن‌تر بگم و شواهد چن عرضه کنم. این نکته. نکته دیگر این که این عالم سنتی وقتی میره سراغ قرآن علاوه بر انحصارگرایی که با انحصارگرایی با اینو دوستان دقت کنن، انحصارگرایی به ظاهر با گفتگو جور در نمیاد. اونی که با گفتگو جور در میاد چیه؟ کثرت‌گراییه. به ظاهر اینجوریه دیگه. شما کثرت‌گرا باشید، برای دیگران یه شأنی، یه جایگاهی، یه مقامی، چیزی قائل باشید، یه درجه از بهره‌مندی از حقیقت و نجات به اصطلاح قائل باشید تا بشینید با شرط بزنید. خب آدمی که حقیقتی نداره و شما اشارت که در مقابلش همه حقیقت رو دارید، او فقط میتونه از شما بشنوه. او میتونه فقط اشارت که به اصطلاح مخاطب دعوت و ابلاغ شما باشه یا طرف مجادله و مناظره شما باشه. تموم شد افکر پیکارش. در مورد شمول‌گرایی الان عرضی ندارم و اینها، فعلا اون رو بذارید داخل پرانتز. پس نگاه کنید، طبیعت ماجرا اینجوری به نظر میاد که اگر شما انحصارگرا باشید باید اشارت که به اصطلاح طرفدار گفتگو نباشید، باید یا طرفدار دعوت باشید یا طرفدار مجادله باشید یا طرفدار هر دو. طبیعتا هم طرفدار هر دو، چون هر دو در این به اصطلاح پیش زمینه ذهنی و ذهنیت مشترکن که طرف نداره و شما دارید، طرف فاقده و شما واجدید. درسته؟ و به نظر میاد که انحصارگرایی همین اندیشه رو القا میکنه. اما اشارت که گفتگو رو فقط ممکنه ابتدا به نظر بیاد که میشه در چارچوب پلورالیستیک تعریف کرد و معنا کرد و پذیرفت. درسته؟ اما امام موسی صدر انحصارگراست. یک. دو، امام موسی صدر وقتی رفت سراغ متن، بهتون قول میدم متوجه شد که خبری از گفتگو تو این متن نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. ادعو دعوت کن، آخرش هم مجادله هست، جدال کن، جدال احسن.
درسته. این عمومیه، راجع به اصطلاح پیروان ادیان دیگه نیست، عام، درسته. آیه 64 سوره، این 120-125 سوره نحل بود. آیه 164 سوره، آیه ببخشید 64 سوره آل عمران، درسته، هم آیه معروف. قل یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک، درسته، ولا نشرک ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلم، درسته. اینجا نگاه کنید، میگه در اونها رو بهشون بگید، بهشون بگید بیاید به سوی کلمه مشترک، کلمه سوا، کلمه که بین من و شما، ما و شما مشترکه، ولی به اونها بگید، ابلاغ کنید اون کلمه چیه؟ کلمه اسلامه. دقت کنید، این نکته بسیار مهمه، اینو دقت کنید، اون کلمه اسلامه. فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، درست. آیه 46 سوره مارکه عنکبوت، این دعوت و ابلاغ بود. آیه 46 سوره عنکبوت، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، درسته، الا الذين ظلموا منهم، با اهل کتاب مگر به شیوه نیکو بلکه به نیکوترین وجه مجادله نکنید. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، مجادله نکنید مگر کسانی که اشارت که دوشار ظلمند و ظالمند و اینها. بعد میفرماید که به اینها بگید که خدمتتون اشارت که اله ما و اله شما واحده، الهونا و الهکم واحد. به اینها بگید که تعبیر در این قرآن اینه، به اینها بگید که ما ایمان داریم به اون چه که بر شما نازل شده و اون چه که بر ما نازل شده، درسته. ببینید اینجا بحث چیه؟ بحث جدال. و پس ببینید ما در قرآن وقتی صریحا میریم سراغ قرآن یا جدال داریم یا دعوت داریم. ببینید پس دست کم دو تا مشکل ما موسی صدر داره. این دو تا مشکل ایشون چجوری باید حل کنه که اصلا راه برای گفتگو باز بشه؟ چالاکی فکر امام موسی صدر اینه که تنگناهای اندیشه سنتی که به نظر میاد این تنگنا وجود داشته باشه، دست کم در نگاه اول تنگناهای اشاعت که اندیشه سنتی خدمتتون شاید که ایشون رو متوقف نمی کنه و به بند نمی کشه. و این چالاکی ذهنه که واقعا منو به اعجاب وامی داره، به عنوان کسی که با این وضعیت حالا نه به اون شدت که ایشون درگیر بوده، به یه نحو رقیق‌تر و ضعیف‌تری به اصطلاح درگیر بودم. اینا ببینید خدمتتون شاید که ایشون برای حل این مشکل میگه اولا ادیان واحده. ایشون وقتی از وحدت ادیان سخن میگه، یادون باشه که از ادیان ابراهیمی داره سخن میگه. من هیچ جا ندیدم، البته من اشراف و آثارشون ندارم، شاید دوستان دیگری که اشراف دارن بتونن ارشاد که کمک کنن که اطلاعات بنده کامل بشه و اظهار نظر بنده ارشاد که آگاهانه تر باشه. من سراغ ندارم که این وحدت ادیان رو توسعه داده باشه به ادیان شرقی، به ادیان غیر ابراهیمی. و این وحدت به اصطلاح ادیانی که ایشون ازش سخن میگه، این همون ان الدین عند الله الاسلامه، درسته. خدا فقط یه دین داره و اون اسلامه. بنابراین همه پیامبران که بنابر قرآن، این فرمایش ایشون ها، بنابر قرآن اشارت یکی پس از دیگری اومدن و هر بعدی قبلی رو تصدیق کرده و هر قبلی به بعدی بشارت داده، فقط یک پیام بود ابلاغ کرده. این البته کاملا قرآنی است، یه به اصطلاح کسی نمیتونه در این شکل شبهه بکنه. بنابراین میشه گفت که اونچه که، یعنی باید گفت اونچه که موسی آورد، عیسی آورد، نوح آورد و بقیه پیامبران آوردن فرد اسلامه. ایشون میگه این وحدت ادیانه، درسته. خدمتتون عرض که در عین حال ایشون حاضر نیست قبول کنه که همین مسیحیت همپایه هست با اسلام ها. منظور اسلام نه به اون معنای عام قرآنی در ان الدین عند الله اسلام، یعنی همین اسلامی که خاتم رسولان آورده، همین زنجیره اخیر اون اسلام عام، حاضر نیستشون بپذیره که اینها هم پایند. وحدت ادیان اصلا در نگاه ایشون یعنی چین چیزی نیست. ایشون از کلم انحصارگراست. ببینید شما در همین دو سه تا کتابشون، در کتاب ناینه ایشون مثلا بعضی از سخنرانی‌هاشون ایشون به شدت عتاب میکنه روحانیون رو که شما چرا دعوت رو بلد نیستید، شما چرا تبلیغ رو بلد نیستید، شما چرا الزامات اولیه تبلیغ و دعوت رو متوجه نیستید. و اگر اسلام رو بتونید درست تفهیم کنید به جهانیان، مردم مسلمان خواهند. ایشون به دعوت معتقده، ایشون به جدال احسن هم معتقده، ولی در این حال به گفتگو معتقده و اعتقادش به گفتگو اصلا اعتقاد اشرفی که از سر الزام عملی و یه تاکتیک سیاسی نیست، اصلا اینجوری نیست، اعتقادش قرآنیه. خدمتتون اشرفی که ایشون در این حال که به اون وحدت قائله، در این حال که به این انحصار قائله، در این حال یه نحوه اعتباری برای شرایع دیگه قائله و این به اصطلاح قرآنیه. آیه 48 سوره مبارکه مائده، ایشون به شدت به این آیه علاقمنده و هرگاه که میخواد ادیان دیگر رو براشون یه اعتباری در واقع قائل بشه به این آیه استشهاد میکنه که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لکل منکم ولی کلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا ولو شاء الله لجعلكم امتن واحده. ایشون اینجا داره دیگه روی مرز را میده، دقت کنن دوستان، اینجا هاست که ایشون ممکنه مقدار به اصطلاح بیرون از اون هرمونتیک سنتی به نظر بیاد که داره عمل میکنه. ولکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده. درسته؟ فسر بر خیرات. ایشون میگه که اتفاقا بستر رو وقت نیست من عرض کنم، اونجا از آیات حدود 42-43 سوره مبارکه این سیاق شروع میشه، یعنی این آیه در اون سیاقه که اونجا به یهودیان گفته میشه که به تورات عمل کنید و من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الکافرون فاولائک هم الظالمون و الی آخر. به مسیحیان گفته میشه که به انجیل، آنچه که در انجیل وحی کردیم عمل کنید. درسته؟ در این سیاق میفرماید که ولی کلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر کدوم شما یه شرعی، یه راهی قرار دادیم منهاجی. شما اگر برید حتی به اصطلاح کتب مفسرین و تفسیرهای کاملا سنتی ما مراجعه کنید، به شما میگن آقا بین دین و شرع و شرع در قرآن این تفاوت هست که دین اون به اصطلاح اصل اصیل عام هست که همون اسلامه و شرع و شرع راه‌های مختلفی هستن که همون رو محقق میکنند. درجه بنابراین دست کم اگر به طور ناهمزمان بخوایم در نظر بگیریم با توالی تاریخی در بستر تاریخ، نوح یک شریعت داشته ولی دینش دین اسلام بوده، بعد موسی شریعتش با نوح متفاوت بوده، شرع شرعش و منهاجش با نوح متفاوت ولی دینش متفاوت نبوده، عیسی هم همچنین و حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه هم عرض کردم این حتی مفسرین سنتی با هم میگن. خداوند میگه بفرمایید به هر کدومتون یه شرعی قرار دادیم، یه منهاجی قرار دادیم، وارد بحثای لفظی تحت لفظی نشین، یعنی منظور معانی لغوی نشین که اونم میتونه جالب باشه، برای هر کدومتون یه شرع و منهاجی قرار دادیم، یه راهی برای عبودیت و اسلام ورزی و تسلیم خدا شدن قرار دادیم که متفاوته. اگر می‌خواستیم میتونستیم همتون رو یکی بکنیم. درسته؟ ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم. این کارو چرا نکردیم؟ برای اینکه شما رو بیازماییم در آنچه که به شما دادیم. من دیگه نمیتونم وارد جزئیات بشم. شما میتونید برید از شرط که زید آیه 48 سوره مائده مثلا تفسیر المیزان رو ببینید، خیلی گویاست. درسته؟ بعد میفرماید فسبق الخیرات. خود علامه طباطبایی مولوی مفسر سنتی میگن آقا خداوند میخواد بفرماید که شما خودتون درگیر این مجادلات بین هم دیگه نکنید، تو حقی من باطلم، من حقم تو باطلی و این حرفا، بیاید چیکار بکنید؟ تصور خیرات برید شما کار خیر عوض این که وقتتون رو با این مجادلات بگیرید، عوض این که طرف یقه طرف رو بگیرید بگید آقا ستا یکی نمیشه، یکی ستا نمیشه، حالا یا بیا حرف منو بپذیر، اشرت دوزو شما که یا منو قانع کن، برو به فکر کار خیر باش که تو این جامعه اینقدر گرسنه نباشند، برو به فکر اشارت که اشاعه خیر باش که تو این جامعه اشارت که به اصطلاح مثلا هزاریه گرفتاری دیگه وجود نداشته باشه با اینها. چه معنا داره که شما در یه همچین وضعیتی درگیر مجادلاتی بشید؟ مجادلات اصلا فایده نداره. شما با هزاران مسیحی بحث کنید سر این، ببینید یه دونه‌شو میتونید برگردونید. من دیدم، خودم درگیر نشدم ولی دیدم دیگران درگیر شدن، هیچ موردی فایده نکرد. برید سراغ کار خیر. خب ببینید خدمتتون عرض که ایشون از این آیه این رو استخراج میکنه که همین مسیحیت و همین یهودیت الان یه شرعه ایست که خداوند قرار داده و این اعتبار داره. حالا میدونید من اگر وقت داشتم اشارت که عرض میکردم که این برداشت تا چه اندازه در قرآن معید داره. شما برای نمونه آیه 62 سوره بقره رو ببینید، آیه 199 سوره آل عمران رو ببینید، آیه 113 تا 115 سوره آل عمران رو ببینید. خدمتتون اشارت که فکر میکنم همینها کافی هست که شما اگر این آیات رو کنار هم بگذارید بقیده بنده این برداشت تأیید میشه. زجستید. خب حالا نگاه کنید جناب امام صدر خدمتتون عرض که گفتیم که به عنوان یه عالم شیعی سنتی انحصارگرایی که میخواد حرفش از قرآن در بیاره، در قرآن به ظاهر چیزی جز دعوت و جدال احسن نمیبینه، خبری از گفتگو نمیبینه. ولی قبل از اینکه من دنباله این بحث اخیر رو بگیرم بگم که به نظرم میاد که امام صدر اشارت که از طرف از طریق گفتگو دست به دعوت میزنه. توجهید؟ شما دقت کنید در اشارت که همون موعظه کلیسای کبوشینش اونجا شما میبینید که ایشون خدمتتون اشارت که دقیقاً به مفاد آیه 64 سوره مبارکه آل عمران داره عمل میکنه. در سوره مبارکه آل عمران فرمود که اینها رو به اصطلاح دعوت کنید به تسلیم خدا شدن، دعوت کنید به اسلام، بگید این کلمه سواء بین ما و شماست، این مشترکه. ببینید حتی اونجایی که قرآن به جدال احسن میخوانه، حتی اونجایی که به دعوت میخوانه، دعوت به مشترکات میخوانه، این نکته ای ها، و دعوت به اسلام میخوانه، این نکته ای ها که نباید از نظر ما افسرات که پوشیده بمانه، دعوت به مشترکات میخوانه و دعوت به اسلام میکنه. میدونید یعنی این که دست کم تا جایی که به اشارت که عقل ناقص بنده میرسه، یعنی این که ببینید آقا اونی که حق و باید باشه و پیامبران شما آوردن اسلامه، بنابراین بیایید اسلام رو، نه لزوما اینی که پیامبر آورده، خود اسلام، مفهوم عام اسلام رو، یعنی تسلیم خدا شدن رو، یعنی تسلیم خدا شدن رو ملاک و معیار قرار بدیم و به همین رو بیاریم. و اگر زوائدی هست که در این مسیر قرار نمیگیره که با این معیار اشارت که نمیخوانه، اونها رو کنار بزنیم. این سخن قرآن ظاهره، اسلام، دعوت به اسلام، جدال بحثن در مورد اسلام. اونجا هم میگه که در آیه 46 سوره عنکبوت هم فرمود که اونی که به من وحی شده و اونی که به شما وحی شده هر دو مورد ایمان و قبول ما هستند، یعنی دعوت به مشترکات. و امام صدر دقیقاً داره به همین آیات عمل میکنه. شما نگاه کنید در همین به اصطلاح موعظه کلیسای کبوشین، ایشون دائما داره مشترکات این ادیان رو که در همون مفهوم اسلام میگنجه بیرون میاره و عرضه میکنه. و جالبه، باز اگر وقت بود من از متن میخوندم، شما یه بار این به اصطلاح خطابه رو، این موعظه رو با این دید بخونید که امام صدر اینجا با هوشیاری تمام داره خود اون به اصطلاح در واقع خدمتتون نشود که اجزا و مؤلفه های مهم اسلام رو ببینید که بخواد کلا سر طرف بگذاره. یعنی مفاهیمی است که من گاه میگم در مورد گفتگو بحث میکنم، میگم آقا شما اسلام رو اندازه کنید دیگه، نگران نباشید که پذیرفته میشه یا نمیشه، چون علل ادعا علل اصل، چون این دین فطرته، اگر شما درست عرضه کنید راه خودش رو و جای خودش رو پیدا میکنه، نگران پذیرشش نباشید، من این امتحان کردم جواب میده. امام صدر دقیقا همین کار رو میکنه، ایشون میاد مؤلفه های اسلام رو استخراج میکنه بدون این که بگه این مؤلفه ها، مثلا خیلی از اوقات حتی ایشون نمیگن به کدوم آیه مستنده، خیلی از اوقاتشون نمیگن. ببینید مثلا فرض کنید که ایشون با زیرکی تمام و اقیم الصلاة و آتوا الزکات رو و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات رو استفاده میکنن برای اینکه بگن اسلام یعنی چی، برای اینکه بگن دین یعنی چی. میگن دین، نمیگن اسلام، میگن دین اشارت که یعنی عبادت خدا و دغدغه خلق خدا رو داشتن. میدونید این همون اقیم الصلاه و اتو زکات. و شما باز برید هر شبت که به کتاب مفسر سنتی مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مراجعه بکنید، ایشون هم همین رو به شما خواهد گفت. ایشون خواهد گفت که آقا اگر اینجا از بین همه عبادات صلات ذکر شده، به خاطر اینکه این نمونه بارز ارتباط ما با خداست، و اگر اشارت که زکات ذکر شده، این نمونه بارز دغدغه هم نوع داشتن و دغدغه نیازمندان رو داشتنه. ایشون از همین استفاده میکنه بدون اینکه هیچ آیه‌ای بخونه، این عرضه میکنه. حالا وقتی شما این عرضه میکنید، دارید طرف رو به اسلام دعوت میکنید، به نحوی به اسلام دعوت میکنید که او اسلام محض رو بدونه، اشارت که تعصباتی که ممکنه اگر شما 10 تا آیه بخونید او رو بگیره و مانع شنیدن حرف شما بشه، متوجه؟ بدون اینکه اون تعصبات برانگیخته بشه و این کار ایشون بلده بکنه. ای کاش وقت بود من نمونه های زیاد رو تو همون لطف کبوشین خدمتتون عرض میکردم که چگونه ایشون داره از اسلام استفاده میکنه، مفاهیم و مضامین اسلامی رو میگه بدون اینکه بگه من از کجا استخراج کردم. درست؟ پس ایشون داره دعوت میکنه با گفتگو، ولی ایشون این تیزبینی رو داره که اگر خداوند فرموده که ادعو، منظور این نیست که حتما بیایید ارشاد که به اصطلاح به لفظ دعوت بگید آقا شما رو دعوت میکنم که مثلا فلان. نه، آقا شما اسلام رو درست عرضه بکنید، چون همینو معتقده که همیشه اسلام درست عرضه بکنید، دعوت کردید، تموم شد. با چه دایی دارید که بیاد با طرف وارد مجادله بشید؟ یا چه دایی دارید که یه وقت ممکنه جای مجادله باشه، بحثی نیست، اونجا جدال احسن میکنید، ولی طبع ماجرا نیست که جدال رو طلب کنه، دعوت دیگران، خواندن دیگران به دین خدا، طبعش این نیست، جدال میتونه از سر گفتگو باشه. ولی خدمتتون اشاره که جناب امام موسی صدر صرفاً به عنوان یک شیوه تبلیغ از گفتگو استفاده نمیکنه. من اینو حاضرم ثابت کنم بر اساس آثار ایشون که ایشون به عنوان شیوه تبلیغ استفاده میکنه، صرفاً این نیست، صرفاً این تاکید نیست، نه، ایشون به گفتگو معتقده. معتقده چرا؟ چون به حقانیت نسبی شرعهای دیگر طبقای 48 سوره مبارکه مائده معتقده. و فراتر از این ایشون بر این اعتقاده که اساساً تعدد ادیان و فرق و مذاهب خودش نعمته. حالا چگونه یه عالم سنتگرای عرشبت که انحصارگرا و من خاصش میتونی همچین اعتقادی داشته باشه؟ من متأسفانه وقت ندارم دیگه ادامه بدم، چون باید یه به نحو 20 تا 25 دقیقه ایرم برای شما بگذرم. اینا میخوام خلاصه کنم، ببینید بدونی که به پایان رسیده باشه. ببینید، من ابتدا سعی کردم عرض کنم که گفتگو یعنی چه. عرض کردم که گفتگو در واقع یه جور تبادل اندیشه ها و افکار هست بین دو طرف یا اطرافی که در اثرت که عرصه گفتگو، در مجال و بستر گفتگو، همدیگر رو مساوی میبینند. درسته؟ و این با دعوت و ابلاغ و با جدال متفاوته که در اونجا یه طرف طرف دیگر رو، یا هر طرفی طرف دیگر رو در واقع کهتر و پایین‌تر رو میبینه و نیازمند به حقیقتی که پیش خودشه. درسته؟ بعد عرض کردم که گفتگوی ادیان چگونه اصلا مطرح میشه و چرا ما نیاز پیدا میکنیم به الهیات گفتگوی بین ادیان، و این الهیات گفتگوی بین ادیان بناست دقیقا که کار کنه. و عرض کردم که جناب امام سعد حتما باید یه الهیات گفتگوی ادیانی میپرداخت و میساخت، به خاطر این که وارد یک عرصه شد که گفتگو پیش روش بود، باید عرض شد که این رو به اصطلاح استنباط و استخراج میکرد از دینش که دقیقا دین راجع به این گفتگو چه میگه. درسته؟ و ایشون این کار رو کرده. درسته؟ منتها مسئله اینه که یکی از اولین مسائل در الهیات گفتگو چیه؟ اینه که این دیگران دینی چقدر حرفاشون و عملشون اعتبار، حقیقت و ارزش داره. درسته؟ پاسخ سنتی امام صدر انحصارگراییه، یعنی واقعا حقیقت مطلق در اسلام، یعنی در حلقه آخر اسلامه، ولی و بقیه از این حقیقت برخوردار نیستن. لذا مسیحی و یهودی و اینها عرشبت که اگر به این حقیقت واقف بشند، باید که به این حقیقت ایمان بیارن، یعنی یهودیت و مسیحیتشون رو به اصطلاح وابنهند. و به علاوه در دل قرآن، این یه مشکل بود که پیش روی ایشان بود، یه مشکل دیگه این بود که از قرآن شما نمیتونید گفتگو رو از ظاهر نفس قرآن استخراج کنید. در قرآن یا دعوت یا جداله، البته جداله احسن، درسته؟ جناب خدمت من شاید که صدر، من فکر میکنم که در این بستر از گفتگو برای تبلیغ استفاده کرد. برای این گفتگو شد یه مصداق ادعو، یه مصداق خواندن و دعوت کردن، و به این جایگاه قرآنی گفتگوست، تبلیغ، دعوته، درسته؟ ولی فراتر از این، این صرفاً یه تاکتیک و یه روش برای دین نبود. فراتر از این ایشون به گفتگو معتقد بود. چرا؟ چون در این اون انحصار گرایی اشرت که سنتی خودش، به اصطلاح در واقع یک مؤلفه و عنصر کثرت گروانه در الهیات نادرالولی ادیان هم در ایشون وجود داشته، در اندیشه‌شون وجود داشته. بدونید اون عنصر و مؤلفه کثرت گروانه همونیه که ایشون از آیه 48 توی معاهده استخراج میکنن، که همه این ادیان موجود قدری، منظور ابراهیمی، قدری و شأنی از حقیقت رو دارن که به نحوی تصفیه شدن در قرآن. متوجه هستید؟ من وقتا شد اون نحو رو توضیح بدم. و علاوه بر این و فراتر از این، نگاه کنید، یادتون هست که میگفتیم در پلورالیزم باید دنباله، به نظر اینجوری میاد باید دنبال گفتگو باشیم و اینها. ببینید این اون عنصر مؤلفه پلورالیستی که کثرت‌گرایانه اندیشه ایشان. ولی حتی فراتر از این ایشون میاد میگه اصلا کثرت ادیان خودش و فرق و مذاهب خودش نعمته. تعبیر ایشون اینه که اینا دروازه های تمدنن. اگر بخوام به زبان خودم بگم، ایشون معتقدن که ببینید انسان ها در این نهله های مختلف و ادیان مختلف تجربه ها و دریافت های مختلف و متفاوتی دارند که این سرجمع تجربه انسان رو از دیانت و تدین و خدا غنی تر میکنه. از این تعبیر، تعبیر من ها، با احتیاط میکنم، متوجه هستی؟ اگر اینجوری باشه گفتگو دیگه صرفاً، اگر اینجوری باشه گفتگو دیگه صرفاً یه شیوه تبلیغ نیست، بلکه یه شیوه آموختن هم هست. و انصاف اینه که گفتگو شیوه آموختن هم هست، حتی اگر به این مؤلفه کثرت گروانه در امام صدر معتقد نباشیم، قائل نباشیم، و حتی اگر انحصار گرایی کاملا سنتی باشیم، باز هم گفتگو بستری برای یاد گرفتن هست. این تجربه منه. چگونه اش بماند؟ ببخشید، لطف کردید، گوش دارید و صلی الله علی محمد و آله. Oh, my God.